غوغای روحانی نگر، سیلاب طوفانی نگر، خورشید ربانی نگر، مستان سلامت می کند. ای ابر خوشباران بیا، وی مستی یاران بیا، وی شاه طراران بیا، مستان سلامت می کند. حیران کن و بیرنج کن، حیران کن و بیرنج کن، ویران کن و پرگنج کن، نقد ابد را سنج کن، مستان سلامت می کند. آن توبه سوزم را بگو، وان خرق دوزم را بگو، وان نور روزم را بگو، مستان سلامت می کند. آن عید قربان را بگو، وان شمع قرآن را بگو، وان فخر رضوان را بگو، مستان سلامت می کنم. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر، عیدتون مبارک باشه. سپاسگزار و ممنونم که این شب عزیز و دوست داشتنی رو با رادیو گفتگو همراه. به یکان یکان شما جانان عید سعید قربان رو شاد باش میگم و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. در مجال 105 دقیقه‌ای پیش رو با شما خواهیم بود و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. امین خرمی عزیز هم در استودیو با من هستند. امین جان سلام، شب بخیر، عید شما مبارک.
در منای قرب یاران جان اگر قربان کنند، جز به تیغ مهر او در پیش او بسمل مباش. به نام خداوند بخشنده مهربان، حسین شریفی عزیز، نازنین همراهان آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه، عرض سلام و درود احترام دارم و با یکان یکان یاخته های سلولی بدنم عرض تبریک دارم. قرار گرفتن در آستانه عید قربان و همچنین فاصله این دو عید، دهه امامت و ولایت رو، خوشحالم در این شب متبرک به این نام با شما نازنینان همراه هستم و همچنین از همراهی با شما حسین شریفی عزیز یک جهان خرسند.
خیلی مخلصیم، ارادتمندم، شب شما هم بخیر باشه. امین جان امیدوارم که امشب هم بحث خوبی رو پشت سر بگذاریم و همراه دوستان عزیز شنونده تا پایان برنامه امشب باشیم و مهمانان عالی مقامی هم که در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند پیشاپیش ازشون سپاسگزارم.
قطعا همین گونه خواهد و همچنین جوای قاسمیان بزرگوار، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشی. شبتون به عشق و بهش. تبریک رو هم همچنین با صمیمیترین شاد باش و از من کمترین پذیرا باشید.
آقای قاسمیان درود بر شما.
درود بر شما، منم عید قربان به شما و همه شنوندگان تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. خب جناب شریفی عزیز، اجازه میخوام از شما مثل همیشه که مقدمه ای رو عرض بکنم و انشالله دیگه با دوستان بحث رو آغاز بکنیم.
بفرمایید.
شنوندگان نازنین و همراهان پرواقرص اینجا چراغی روشن است میدانند که در طی قریب به 10 ماهگی این برنامه سعی کردیم با رویکردهای مختلف ساحت فرهنگ و تمدن ایران رو، گستره ایران عزیز، این کشور نازنین رو مورد رصد قرار بدیم و از هفته گذشته بنای نگاهمون رو بر حوزه جغرافیای تاریخ تهران بر همان رسالت اصلی برنامه، یعنی مقوله فرهنگ عامه، قرار دادیم. آنچه که در هفته گذشته درباره‌اش صحبت کردیم 7 محور کلان با رویکردها و همان نگرش کلی بود که سعی کردیم نخست از جایگاه جغرافیای تهران، چه جغرافیای قبل از شکل گیری آن چیزی که هویتی که ما امروز به عنوان تهران داریم میشناسیم، تغییر به پایتخت و در نهایت رسیدن اون پایتخت به تهران، اتفاقاتی که به ویژه از اواخر دوره صفوی، دوره قاجار به وقوع پیوست، نگاهی به محله ها، گذرها، فرهنگ و آداب و رسوم داشتیم. امشب از هر دو عزیز عالی مقامی تمنا رو دارم علاوه بر این که به فراخور بحث آنچه که پیش خواهد آمد رو به بحث خواهیم گذاشت، فصل مهمی از این اتفاق روی کرده نشست امشبمون رو با نگاه بر همون فرهنگ عامه و قرار گرفتن در عید بزرگ قربان که یکی از بزرگترین اعیاد ما مسلمانان هست، نگرشی به فرهنگ ها و آیین های سور و شادیاور خاصه با محوریت اتفاقهای تقویمی با رویکرد مذهبی داشته باشیم. در مثل ها و متل ها و روایت ها، چه در قالب ادبیات مکتوب چه در قالب ادبیات شفاهی، فراوان درباره سنت های تمام مردمان نازنین کشورمون با توجه به محوریت برنامه امشب یعنی تهران بیشتر بر این حوزه متمرکز هستیم. هر دو عزیز هفته گذشته به این نکته اشاره داشتن که خب منطقه ری منطقه شمیرانات و بعد حالا روستای یا قریه تهران در قالب این سه بخش بوده، شاید اولویت و عظمت بر منطقه ری بوده. خب در آن منطقه هم یکی از بزرگان دین ما حضرت عبدالعظیم اونجا دفن هست، علیه السلام اونجا دفن هستن. با همین روی کرد اتفاقهایی که چه در حوزه نوروز، چه در قرینه های اتفاقهای مذهبی مانند رمضان، مانند ایام ذیحجه که در تاریخ شمسی میچرخیش، مثلا با چنین رخدادهای تقویمی ملیمون، اون هم باز روایت های مختلف از بحث حلالیت گرفتن، شیوه به قول معروف گفتنی ولیمه دادن، سور دادن، حلالیت گرفتن، آنچه که در این ساحت اتفاق میفته رو بخش اعظمی از برنامه رو بر این قضیه استوار خواهیم کرد و البته دو روی کرد دیگر که در نیمه دوم برنامه تقدیمتون میکنیم. با اجازه جناب آقای قاسمیان بزرگوار من بحث رو با جناب آقای روشن آغاز میکنم. فارغ از عرضی که داشتم، باز مثل همیشه برای آغاز این بحث و فتح کلام نگاه کلانی داشته باشید، اصلا نسبت به رخداد، رویکرد، هویت بخشی رفتارهای آیینی منطقه تهران، قطعا ری و شمیران هم به ویژه از زمانی که پایتخت شد تهران مد نظر داشته باشید. این یک نگاه کلان در تعریف و توصیف از زبان شما بنشینیم و همین رو فتح بابی برای گفتگوی تخصصیمون هم قرار میدیم. در خدمت هم جواب باشید.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستید، سور و سوگ جزو آداب و رسوم همه اقوام و ادیان هست در همه جای دنیا.
بله.
اما نسبت به زمان مقدسشون و مکانی که وجود داره این متفاوت خواهد بود.
تحقیقا
خب ما در ایران اقوام مختلفی رو داریم و این اقوام آیین‌های متفاوتی رو دارن. برخیاشون آیین ملی هستند، برخیاشون آیین محلی هستند که اینها براشون جشن و یا سور و یا سوگ برگزار میشه.
بله.
مثلا فرض کنید در سوگ، در لورها ما چمر رو داریم، رسم چمری رو داریم. یا فرض کنید در شمال خراسان شما میبینید که در نوروز اون کشتی با چوخه اینها گرفته میشه، خب در اونجا بسیار شادیاور هست و جشنی برگزار میشه. اما برخی آیین ها هستش که خب ملی تر هست و افراد زیادی در کشور اون رو برگزار میکنه.
درسته.
مثلا فرض کنید که همین عید قربان که در شب مبارکش هم هستیم، این هم از نظر دینی بسیار تاکید شده و هم مراسمات بسیار متفاوتی تحقیقا هم برگزار می شده. از جمله مراسماتی که برگزار می شده، معمولا حاکمان و تا پادشاه ایران در گذشته عید قربان رو بسیار بسیار مفصل برگزار می کردن. همین تهرانی که ما عرض می کنیم شطوری رو زینت می بخشیدن. می آوردن با ساز و دهل و اینها می آوردن.
بله.
و شتر رو قربانی میکردن. حالا اون شتر قربانی کردن که حالت نهر داشت و به شیوه خاصی قربانی میکرد و اون گوشت قربانی رو مردم تکه تکه به عنوان تبرک میبردن. این رسم تقریبا تا دوره پهلوی اول هم بود که پادشاه وقت معمولا در عید قربان چنین کاری رو انجام میداد، ولی از اون دوره به بعد به صورت حکومتی دیگه این آیین برگزار نشد. اما خود عید قربان در بین ترکمن‌ها بسیار بسیار حائز اهمیت است.
درسته.
و همونطور که می‌دونید یه بخشی از تهرانی‌ها هم ترکمن هستن که این آیین رو در تهران بسیار مفصل برگزار می‌کنند و به صورت خیلی 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 جدی برای اون قشر از ترکمن‌ها در تهران فوق‌العاده حائز اهمیت هست. مضاف این که در همین عید قربان یک سنتی از گذشته بوده و خوشبختانه هنوزم برخی ها دارن ادامه میدن و اونم این استش که افراد میابدن و برای بی بضاعتان پول جمع میکردن و در عید قربان قربانی میکردن.
درست.
حالا اگر کسی حاجی بود و ازش خوب بود سعی میکرد هر سال به نیت اون حجی که رفته بده قربانی کنه، اما مردم عادی که توان مالی نداشتند میان بالا 50 تومان 100 تومان 200 تومان میگذارن و چند گوسفند رو یک مسجدی متولی میشه و قربانی میکنن و این گوشت رو به مستمندان میرسونن. این هم جزء خرد آیین هایی هستش که خرد فرهنگی هستش که هنوز در شهر تهران رواج داره، خصوصا در مناطق مرکزی و جنوب شهر. مورد بعدی که در عید قربان هست اشعاری هست که در اون دوره خونده می شد که الان ما متاسفانه به دلیلی که حالا اون مراسمات قربانی با مفصلی رو نداریم اون اشعار تقریبا از حافظه افراد پاک شده و ما فقط در کتاب ها داریم که اشاره می کنه. مثلا آقا جعفر شهری در کتاب خودش به برخی از این اشعار اشاره می کنه، ولی الان ما دیگه این رو نداریم. مضافاً که اون موقع شتر هم قربانی میشد ولی الان دیگه ما شتر به این مفهوم دیگه قربانی نمی کنیم و قربانی ها در دوره های بعدی گوسفند و برخی ها دیگه حتی دیگه به مرغ تبدیل شده است که مثلا مرغ خیلی قبلا به عنوان قربانی در روز عید قربان خیلی موضوعیت نداشت، ولی به دلیل اینکه حالا وضعیت اقتصادی تفاوت کرده و برای شرایط تطبیق بعضی این کار رو انجام میدن. اما این مدخلی بود در باب عید قربان. بلافاصله یعنی چند وقت دیگه ما عید قدیر رو که عید قدیر هم حالا غیر از اون مسئله جشن سور شما میدید که یک رسمی بود که هنوزم باقی مونده هست که افراد میگفتن باید 7 تا سید رو ما بریم و به ملاقاتش بریم و بعضی دیگه بود حتما با 40 تا سید رو
بریم. بله.
و حتما یک هدیه‌ای ببینیم براشون ببریم و یا اون سعادات میامدن یک وجه مختصری رو به عنوان تبرک به کسانی که به دیدن ها میامدن میدادند و معتقد بودند که این کار باعث برکت میشه و بعضا عقد اخوت و عقد برادری هم جاری میکردن. این بحث عقد اخوت در همین روز بود و بسیار هم مفصل برگزار میشد خصوصا در جوامع تشیع. اگر بخوام یک مبحث رو الان خیلی کلی جمع کنم در خصوص این دوتا عید، عید قدیر برای شیعیان بسیار بسیار حائز اهمیت بود، مفصل برگزار میشد. عید قربان در خصوص اهل تسنن، ترکمن ها، کرد ها و افراد دیگری که در تهران ساکن هستن برای اونها برجستگی خب قاعدتا خیلی بیشتری داره.
بله.
و نماز بسیار مفصل و مهمی رو هم در این روز برگزار میکنن.
بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب روشن بزرگوار بابت فتح باب و ورودی و مدخلی که برای برنامه امشب بعد نظر قرار دادیم. با همین روی کرد جناب قاسمیان بزرگوار قبل از اینکه بخوایم وارد محورهای تخصصی بحث امشب بشیم، آغازین کلام شما رو هم درباره ساحت ارتباطی جایگاه چنین اعیادی اعیاد بزرگ مسلمانان با محوریت و مسئله فرهنگ عامه و جغرافیای تهران با زاویه دید شما هم با این مسئله مواجه بشیم.
درود و سپاس بر شما. بیشتر مطالب آقای روشن توضیح دادن دیگه. من فقط چند تا مورد کوتاه خواستم بگم. در دوران قاجار زمانهایی که عید قربان بود شاید برای بعضیا جالب باشه که اکثر افراد قربانی هاشونو دقیقا در مکانی که الان مترو 15 خرداد هست.
بله.
قربانی ها اونجا انجام میشد و به قول معروف دور اونجا هم خندق بود و وقتی قربانی انجام میشد اون لاشه یا اون باقی مونده گوسفند و این چیزا همه ریخته میشد توی اونجا. و یک این موضوع، یک موضوع هم که صحبت از نوروز شد و جشن و اینها، در مورد نوروز همیشه گفتش که همیشه برنامه های چند روز در کاخ روبروی کاخ گلستان مراسمی برگزار میشد. عکس های اون موقع موجود هستش که حتی باور نکردنی که فیل هم بوده، یعنی اون موقع فیل هم داشتن.
بله، بله.
و کریم شیرهی که دیگه معروف همه هستش اون موقع کشتی میگرفتن، مسابقه میدادن و اون زمانها به قول معروف دوران قاجار پادشاهان میومدن یه هدایایی میدادن به افرادی که اونجا اومده بودن و اون افرادم هدایایی رو به شاه میدادن برای سال نو و اون شلی که توپ بود که تو سالهای نوروز انجام میشد. حالا در مورد سوگواری هم اگر هر موقع شما دستور بدین در مورد
تمنا میکنم، حالا میخوای به اونم ارجاعی داشته باشی، ولی تمنام اینه که ما بیشتر با توجه اینکه در آسمان دو ایده بزرگ هستیم، ولی بیشتر رو سورها رو مد نظر داشته باشید. ولی خب وقتی درباره فرهنگ عامه صحبت میشه، خاصه با محوریت رخداد مذهبی، قطعا سوگها هم بسیار بسیار جایگاه والایی داره. در خدمتتون امیر فرهنگ.
فقط من خیلی مختصر بگم که در دوران قاجار به دلیل اینکه تکیه های ما خیلی کم بودن،
بله،
تکیه دولت ایجاد شد. یکی از دلایلش این بود که تکیه دولت برگرفته از فرهنگ بود که بتونن بر اساس طبقه بندی، چون تعداد خیلی زیادی نیاز بود، حجم بزرگی رو در نظر گرفتن از بخشی از خود کاخ گلستان که در اونجا استفاده کردن، که به دلایل مختلف معماری که معماری خوبی نداشت مجبور شدن که در دوران پهلوی این کلن از بین رفت و الان بانک ملی جاش اومده. ولی در اون زمان در ردیف اول این تعزیه ها اونجا انجام می شد، آقایون در ردیف طبقه اول بودن و خانم هم طبقه دوم بودن. فقط در همین حد خواستم بگم که توی اون منطقه جغرافیایی دوران قاجار همچنین چیزی هم ایجاد شده.
قطعا به تکیه دولت اشاره خواهیم کرد، چون شوربختانه بسیاری از مردم امروز گمانشون بر این است که وقتی ما درباره تکیه دولت داریم صحبت میکنیم، کارکردش صرفا مثلا متمرکز میشه به دهه نخست ماه محرم یا دهه پایانی ماه صفر یا مثلا ایام شبهای احیا در ماه مبارک رمضان، در حالی که طبق سنوات تاریخی و آنچه که به شکل مکتوب هم وجود داره، در تمام 365 روز سال شاهد اجراها در محله به نام تکیه دولت یا منطقه به این بودیم. ما در حوزه نمایش های آیینی و رخدادها و رویدادها یا خورده روایت های فرهنگی که شکل نمایشی داشته، در بسیاری از اعیاد ما شاهد این اتفاق بودیم. حتی به قول معروف گفتنی تاجگذاری پادشاه هم در قالب باز شکل رخدادی با همان سور و نگاه شادیاوری که داشت همراه بوده. ولی با توجه به استنادها و فکت ها ارجاعاتی که به شکل مکتوب در حوزه رفتارها با محوریت عید قربان و عید قدیر هست، به شکل مبسوطتر با تکیه دولت همراه خواهیم بود. اما با اجازه هر دو عزیز دیگه بحث تخصصی رو آغاز بکنیم. جناب روشن بزرگوار، یکی از مسائلی که هفته گذشته نخست شما بهش ارجاع دادید و بعد در فرمایشات جناب قاسمیان هم باهاش همراه شدیم، محوریت مسجد و بازار به عنوان دو قلب تپنده‌ای که در کنار یکدیگر در زمانی که شاید اولین تجربه های تهران به عنوان یک پایتخت، اون بزرگ شدنش، دروازه‌هایی که فرمودید به شکل معماری فرانسوی به شکل هشت گوش، حالا برخی از در حقیقت دروازه ها نابود شد، برخیش هنوز یادگار به جا مونده، ولی من میخوام به این دو قطب اشاره بکنیم. بازم قطعا ارجاعمون به زمان حال نیست، شاید از دیرباز تا به امروز رو شامل میشه، اما رفتارها، رخدادها و اتفاقاتی که به برخیش در ابتدای عرایزم در حقیقت مثال زدم، شما هم بهش اشاره کردید، مثلا به قول معروف گلریزانی که ما امروز داریم راجع بهش صحبت میکنیم، حالا اون زمان شاید لفظ دیگری داشته، برای کمک به خانواده هایی که ممکن است خدای نکرده عزیزی رو مثلا در محبس داشته باشن یا سفری میخوان برن، حالا چه سفر زیارتی به عتبات آلیادی یا مکه، اونقدر که لازم است مثلا پولی نداشتن، همه اینها صورت میگرفت. در نهایت کوریش سفیدان محل به همراه معتمدان اهل بازار و بعد مسجد این کمک ها رو میرسانند. آن چیزی که در قالب همین فرهنگ عامه با محوریت این دو قلب تپنده، یعنی بازار و مسجد، که طبق فرمان شما پیوندی عمیق که با هم دیگه داشتن و هر دو در نزدیکی یکدیگر هم وجود داشتن به دلیل تاثیرگذاری و تاثیرپذیری که وجود داشته، نخست با محوریت بازار و مسجد بحث رو آغاز کنیم.
بسیار نقطه آغاز خوبی هست. من قبل از اینکه درباره این دو موضوع صحبت کنم چند تا مکان رو میخوام که توضیح بدم
دوستان
که کمک میکنه که بحث بهتر پیش بره. ما زمانی که از مسجد صحبت میکنیم، مسجدها در یک قالب کلی دو نوع هستند.
بله.
یا مسجد جامع هستند یا مسجد غیر جامع. اگر بگه مسجد جامع یعنی مسجد جامع یا جمعه، جایی هستش که امام جمعه داره و امام جماعت.
بله.
هم نماز جمعه برگزار می شود و هم نماز یومیه. ولی
بله.
وقتی که مسجدی غیر جامعه باشه، یعنی فقط نمازهای دیگر غیر از جمعه برگزار می شود
تحقیقاً
و به صورت جمعی، چون می دونی که نماز مستحبی ما جمعی نداریم، نماز مستحبی فردیه، نماز شب رو کسی جماعت نمیخونه.
بله، فرادا هستش. درسته.
پس این یه طبقه نه مسجد. اصطلاح دیگه هم که شما فرمود دارید بخشی در خصوص تکیه. وقتی ما تکیه صحبت میکنیم، حالا پیشینه تاریخیش که حالا تکیه برای دراویش و خانقاه ها بوده که واژه تحولیش رو من الان کاری ندارم. آنچه که در تهران قدیم بود، تکیه معمولا به جایی گفته میشد که مراسم عزاداری برگزار میشده و تعزیه. به خاطر همین در داخل تکیه یه سکویی بود و تکیه دولت هم همین رو داشت.
بله.
در نیاوران هم همین رو داره، تکیه دزاشیف هم همین رو داره.
درود.
تجریش هم همین رو داره. اون سکوی وسط برای برگزاری مراسم تعزیه و شبیه خانی هست، یعنی دور تا دور از یک سالن هست. خب اگر یکی بگه خب او حسینیه چه فرقی داره، برای ما مقدار تفکیکیم، حسینی و وسط رو نداره.
بله.
هرچند الان در دهه‌های اخیر دو تا رو با هم دیگه به کار می‌برن، ولی در واقع حسینی جایی است که اون تعزیه در داخل او برگزار نمیشه.
بله.
و جایگاهی هم تعبیه نشده. خب حالا ممکن در یک حسینیه تعزیه هم برگزار بشه، ولی حسینیه قاعدتا جای تعزیه نیست. این خواستم بگم از نظر جایی چگونه است. مورد بعدی یک اصطلاح دیگه هم داریم به نام مهدیه.
بله بله.
که باز داریم آقا مهدیه این ور اون ور، اینم یک مکان مذهبی است. خب مهدیه به حسینیه چه فرقی میکنه؟ مهدیه وقتی در جایی گفته میشه همه اون کارکردهای حسینیه رو داره، ولی تاکیدش بر حضرت صاحب زمان خیلی زیاده. مثلا دعای ندبه صبح برگزار میشه.
درسته.
ولی حسینیه ممکنه دعای صبح برگزار نشه، دعای سماط برگزار نشه. پس فرق مهدیه با بقیه جایی نیستش که غیر از حالا اون کارکردهای دیگه دارن بر دعاهای ندبه و یا مثلا زمانهای نیمه شعبان و موارد دیگه که به امام زمان مرتبط است تأکید خیلی بیشتری رو دارن. اما مسجد که من خدمتتون عرض کردم،
فرمودید.
پس موارد مکانهای مذهبی حداقل در بین تشیع اینها هست. یه مورد دیگه هم داریم به نام مصلا که در گذشته هم بود و مصلا بیشتر در خارج از شهر بود.
بله.
و الان هم خب خیلی شهر رو مصلا دارن. حالا ما به مصلای تهران فقط نگاه نکنیم، برای نماز عیدین بود.
دقیقاً.
یعنی نماز عیدین میرن در سقفی که جایی که سقف نداشته باشه، فضای باز باشه. و ما زیاد داریم مصلای شیراز، مصلای اینها معمولاً مسقف نیستن. و خواستم مکان‌ها رو توضیح بدم که چگونه.
بسیار بسیار هستش. جای درستی بود.
در مورد مکان‌های مذهبی که خدمتتون اشاره کردم و بازار، چون ها با هم بسیار در هم تنیده هست.
فرمودید. بله.
وقتی که مراسمات،
یه پرانتز خیلی کوچک جواب باشم باز کنم، با توجه به اینکه ممکن است میان شنوندگان ما عزیزانی باشن که این برنامه رو دارن میشنون، هفته پیشو به قول معروف ممکن است که نشنیده باشن، خیلی کوتاه ارتباط این دو محل رو بگید. یعنی چرا بازار عموما در بافت جغرافیایی بافت شهری قدیم بازارها در کنار مساجد در حقیقت قرار داشته، و بعدم دیگه وارد مسئله بازار
بشه. همونطور که میدونید بازار یعنی جایی که محل عرضه و تقاضا هست و قطب اقتصادی محسوب میشه. اگرم نقشه های نه تنها تهران بلکه شهرهای دیگر هم نگاه بکنید، ببینید که بازار تقریبا مرکزه، یعنی گوشه و حاشیه و بالا و پایین نیست.
درود باشه.
و بقیه محلات کنار این شکل میگیرن. درست. یعنی یک مرکزیتی داره که اصلا اودلاجان، چاله میدون، سنگلج، اینها بازار مرکزه. از همه قسمت های تهران قدیم بتونن وارد بشن و خارج بشن، تبادل به همه سمت ها باشه.
بله.
این نقطه مرکزی بودن فوق العاده مهمه، چون محل تردده، محلی هستش که افراد به نماز خوندن نیاز پیدا میکنن.
درسته.
روزو گرفتن نیاز پیدا میکنن. خب مساجد زیادی شکل گرفته که بعضی مساجد حتی یک اتاقه، حتی یعنی مساجد به اون مفهومی که خیلی حالا منار و منبر و اینها داشته باشه نیست. بسیار مساجدی که در بازار هست میدونی خیلی مکان خیلی کوچیکی هم. نکته بعدی در بین اینها پرداخت و وجوهات هست. وقتی که فردی میره بازار و یا بازاری ها برای اینکه ارتباطات مالیشون حلال باشه،
بله،
معمولا کنار مساجد و کنار علما بودند و این ارتباط تنگاتنگ بود. یا یک سوالی پیش اومد، یه تلفنی که نبود، فکسی که نبود، به همین دلیل سعی میکردن که از همونجا این سوال پرسن، آیا معامل شبهناک هست نیست، وجوه خود. به همین خاطر ارتباط مسجد و بازار بسیار اهمیت داشت. به همین سبب هم هست که غیر از اینکه مسجد جامع و امام جمعه در اونجا وجود داشت، حکومت ها هم یک مسجدی هم خودشون در اونجا می ساختن.
درست.
که ما در خیلی از بازارهای مهم شهرها که شما تشریف ببرید، مثلا در اصفهان این بازار مسجد جامع داریم، ولی مسجد عباسی هم هست.
بله.
اونجا هست. یعنی دولت ها هم یک کسی رو اونجا می ذاشتن و فردی که در اونجا باشه، یعنی بسیار اهمیت داشته. مردم هم در اونجا فعالیت داشتن. حالا فرض کنید که همه دولت، مردم، علما در اونجا میخوان مراسم برگزار بکنن، چون قدرت اقتصادی هم خوبه،
بله،
توان هم وجود داره، میومدن و مکانهای زیادی رو شکل میدادن که الان شما همین الان در بازار برید خیلی از تکیه ها رو میبینید که حتی صنف منقرض شده، اصلا صنف حلبی ساز دیگه وجود نداره، ولی حسینیشون هست.
هست.
ولی صنفی به نام صنف حلبی ساز دیگه وجود نداره. بعضی از صنف ها هنوز هستن، مثل بزازها که بالای یک قرن قدمت دارن و هنوز هم هستن.
بله.
یا صنف کفاش ها. اینها می اومدن و در اونجا مراسمات رو برگزار میکردن. یکی از دلایل برگزاری مراسمات تو اون مکان به خاطر برکت روزه بود. میگفتن در همون مکانی که ما داریم کسب و کار انجام میدیم، روزه اینجا باشه که این برکت روزه و عنایاتی که داره در همین مکانی باشه که کسبمون انجام میشه. به همین خاطر اگر شما در محرم یا در زمانهای دیگری تشریف ببرید، میبینید که غیر از تکیه ها، حسینی ها، مساجد، تیمچه رو میبندن.
درسته.
و شروع میکنن به عزاداری، مثل سرای حاچسن، یه دالانش رو یه موقع میبندن، یه دالانش یه موقعی
بله.
میبندن و برنامه برگزار میکنن و حائز اهمیت هم هست این موضوع. مورد بعدی که خیلی اهمیت داره در سورها و سوکها، خصوصا الان برای خود من یه مقدار بیشتر قابل درک شده، میگفتن که خیلی از افراد توانایی مالی نداشتن که گوشت بخرن، کاری انجام بدن اینها، ولی خیلی محترمانه میتونستن برن در این هیئت‌ها یا مثلا جایی محترم به خانواده شرکت بکنن.
بله.
و از اون احسان و نزوراتی که هست بهره‌مند بشن. و عید قربان هم که خیلی ها تاکید میکنن، چون خیلی از خانواده نه در گذشته همین الان هم توانایی ندارن،
بله،
این سور باعث میشد که به فقرا و افراد گوشت برسه، چون گوشت هم در گذشته باز هم خیلی ارزان نبود. یعنی آنچه که ما به عنوان مراسم مذهبی برگزار میشد، فارغ از برگزاری آیین ها، سعی میشد در خوراک، در احسان یا در جای دیگه‌ای طبقات فقرا هم بتونن که از اون اطعامین ها استفاده بکنن. مضافانه که همه افراد در مجلس سید و شهدا و امیر المومن جشن و سود بالا و پایین نداشت، همه با همدیگه در یک جا میشستن.
بله دقیقا.
این که طبقات فرد احساس میکرد که خب حالا نشسته کنار یک حاجی، کنار یک میرزایی، کنار شازدهی، همه با هم هستن، این فاصله طبقاتی رو احساس میکرد که حالا کمتر ما کنار همدیگه هستیم و خیلی کمک میکرد که این فاصله رو فرد کمتر احساس
بود.
نه که فاصله نبود، فاصله بود،
در نهایت به همون تحکیم وحدت ملی هم یه انجام
دیگه. یعنی موارد کارکردهای سورها غیر از شادی این موارد رو هم بود که خصوصا در بازار افراد میتونستن این رو کاملا ببینن و مشهود هم بود. مورد دیگه که در همین سورها و سوکها موضوع مهمی بود، تعاملات اجتماعی بود که افراد همدیگر رو میدیدن. بسیار هم دختر پیدا کردن ها، پسر پیدا کردن ها، کار پیدا کردن ها در همین جاها شکل میگرفت. اگر هم شما دقت کرده باشید، دهه های گذشته رسم بود، مثلا میگفتن نائینی های مقیم مرکز میامدن یه دونه حسینیه میزدن برای خودشون یا یک مسجدی میزدن.
بله.
به دلیل اینکه این انسجام قومیشون حفظ بشه و در عین حال بتونن به همدیگه کمک بکنن، یعنی غیر از برگزاری آیین بشود که کمکی کرد، کاری انجام داد، پولی جمع کرد، گل ریزانی رو بله. صورت داد، آب بدون که آبروی افراد بره، به هر حال از حال و هوای همدیگه آشنا بشن، ازدواج های شکل بگیره، کاریابی انجام بشه، یعنی کارکرد پنهان